بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در مورد روایت چهارم یه دو نکترم عرض بکنیم ولو بحثش تمام شد. یک نکته این است که از ظاهر عبارت مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف در رساله استفاده می شود که این روایت محمد بن مسلم دو تا روایته. یه روایت من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه و این نشک لاین غزر یقین. یه روایت داره تعبیر شیخینه فی روایت اخرى من کان علی یقین فاصابه الشک فلیمز علی یقینه فان الشک فان الیقین لا یدفع بالشک. من به نظرم میرسه که این دو تا روایت نیست، یک روایت متعددتا نقل شده، دو تا به دو نقل شده. اینطور نیست که بگیم امام صادق علیه السلام دو بار در دو مجلس یک چنین مطلبی رو فرموده باشه، مخصوصا اگر راوی در هر دو هم محمد بن مسلم باشه که ظاهر عبارت شیخ همینه که راوی محمد بن مسلمه. اگر راوی محمد بن مسلم باشه مروی و آن هم امام صادق علیه السلام باشه، این دیگه معنا نداره که دو تا روایت باشه. نکته دوم این است که ما تمام کلمات اعلام رو گفتیم، مخصوصا کلمات مرحوم محقق اصفهانی رو در مورد این روایت، و مراجعه کردیم به فرمایشات مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه. اساس فرمایش مرحوم صدر در کلمات مرحوم اصفهانی، یعنی مخصوصا این فرقی رو که میان حدوث و حصول گذاشته شده، اون نکات رئیسی که در کلام مرحوم صدر قدس سره آمده ملاحظه کردیم، ریشه و اساس او در کلام مرحوم محقق اصفهانی. منتها خب این پردازشی که ایشون کرده که دیگران عرض میکنن دو تا ظهور یا سه تا ظهور درست کردن، ایشون چهار تا ظهور در اینجا مطرح کرده، این پردازش مقدار پردازش بسیار خوب و جالبی هست. اما نکته جدیدی که ایشون بخوان ابداع کرده باشن و در کلمات دیگران نباشه ما ملاحظه نکردیم. با توجه به اون چیزی که در کتاب مباحث آمده، تو مکرر ما عرض کردیم در این دو تقریری که از مرحوم صدر قدس سره منتشر شده، یا سه تا تقریر، تقریری که استاد بزرگوار ما حضرت آقای حائری دامن ذله العالی نوشتن، این به مراتب ادق از اون بحوث و اون تقریر دیگره. این دو نکته هم در مورد این روایت در نوشتجاتتون داشته باشید. روایت پنجم چی؟ با عمل مشهور حل میشه. بله بله، مورد عمل واقع شده. بله در کتب فقها ها ظاهرن بهش استناد کردن. بله روایتش خیلی مطرحه. روایت پنجم مکاتبه علی ابن محمد القاسانی یا کاسانی، کاسانی که همون کاشانی، در جلد هفتم وسائل الشیعه صفحه 184 عرض میکنم که حدیث ظاهرا 13 باشه یا 3 در کتاب الصوم این روایت آمده، باب 3 از احکام ابواب احکام شهر رمضان روایت 13، این هم حدیث 13 در اینجا. خب میگوید کتب تو الی، خب حالا این روایت اولا مزمره است، داره الیه، و ثانیا مکاتبه است، که خب میدونید مکاتبه به جهت اینکه احتمال وجود تقیه در مکاتبه بیشتر از غیر مکاتبه است، لذا این یه مقدار تضعیف میکنه اعتبار مکاتبه ها رو. و ثالثاً این علی ابن محمد قاسانی، ما دو تا علی ابن محمد قاسانی داریم، یکی ثقه است یکی غیر ثقه، یعنی خود همین شخص هم مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، لذا 3 اشکال از نظر سندی برای این روایت وارده. قال کتبت الی و انا بالمدینه عن الیوم الذی یشک فیه من رمضان هل یصام ام لا. نوشته که از اون روزی که شک می شود که آیا از رمضان یا نه، آیا روزه در او واجبه یا نه، فکتب علیه السلام الیقین لا یدخله الشک صم للرؤیا و افطر للرؤیا. امام علیه السلام در جوابشون 2 قسمت داره، یکی به نحو قاعده کلی فرموده الیقین لا یدخله الشک، شک داخل در یقین نمیشه، شک یقین را تضعیف نمی کند. صم للرؤیا و افطر للرؤیا. بعد به صورت تفریعی امام فرموده است که اگر ماه رو دیدی روزه بگیر و اگر دیدی افطار بکن. مرحوم شیخ در رسائل می‌فرماید این روایت نه تنها دلالت بر استصحاب داره، بلکه از هر روایات در دلالت بر استصحاب، یعنی 2 تا ادعا شیخ داره، یکی اصل و دلاله، یکی این که در میان این همه روایاتی که در باب استصحابه از هر روایات این روایته. بیان استدلال شیخ هم همین تفریعه، می فرماید اینی که امام علیه السلام وجوب صوم معلق بر رؤیا را و وجوب افطار معلق بر رؤیا را این رو تفریع بر این قاعده کرده. این معناش این است که شما اگر الان یقین به عدم دخول رمضان داشتید قبلا، الان شک دارید که آیا رمضان داخل شده یا نه، الیقین لا یدخله الشک. اگر یقین به رمضان دارید، الان شک دارید در این که آیا شوال داخل شده یا نه، الیقین لا یدخله الشک. می فرماید این صوم للرؤیا و افطر للرؤیا قرینه است بر این که متعلق این یقین در قاعده یقین به عدم دخول رمضان نسبت به صوم للرؤیا. میگه هر وقت یقین پیدا کردی و ماه رو دیدی روزه رو بگیر، اما تو مادامی که ماه رو ندیدی روزه نگیر. این داستان معروف حالا عرض رو کنیم خدمت شما. گفتن به یک پیرمرد قومی، گفتن که دیشب ماه رؤیت شده و فردا باید روزه گرفت. خب من که خودم ندیدم، که من تو خودم نبینم این کار رو نمی کنم. حالا مضمون هست اما واقعیت و مایم دار ظاهرن. شب دوم شد، آمدن بهش گفتن امروز مردم روزه بودن، فردا روز دوم آرام از اونه. خب من که هنوز ماه رو ندیدم. تا همینطور شب سوم و چهارم تا شب چهاردهم و پیرمردی بود که میگردن آلا اهل نماز و تهجد هم بوده، رفته نیمه شب در حیات وضو بگیره، عکس ماه توی آب افتاده. به ما خطاب کرد که خب حالا میگیرم، اینقدر تو چشم نکن دیگه. عرض میکنم سمل رؤیه رو تفریق کرده بر این سمل رؤیه، بر همین تفریق شده. در نتیجه این دوتا تفریق قرینه میشود که مراد از یقین، یعنی یقین به عدم دخول رمضان و شک در دخول رمضان نسبت تفریح اول، یقین به عدم دخول شوال و شک در دخول شوال نسبت تفریح دوم. و هازا عین الاستصحاب. این معنی استصحاب همینه، میگم تا دیروز ماه شعبان بوده یقین داشتم ماه رمضان داخل نشده، الان شک دارم که رمضان داخل شده یا نه، استصحاب میکنم عدم دخول رمضان را. و هاکذا نسبت به شوال. این بیان شیخ برای استدلال به این روایت. در مقابل شیخ مجموعاً سه تا مطلب در اینجا مطرح شده. یک مطلب مرحوم آخوند خراسانی فرموده. آخوند می‌فرماید جناب شیخ یقین در اینجا مراد یقین به عدم دخول رمضان نیست، بلکه مراد یقین به دخول رمضانه. سمل رؤیه یعنی اگر یقین به دخول رمضان پیدا کردی روزه بگیر. با اون عرض میکنیم شاهد شما بر این هرچیه. میفرماید شاهد ما این است که ما در خصوص شهر رمضان روایاتی داریم بر این که یقین موضوعیت داره. در خصوص شهر رمضان روایاتی داریم که ان الصوم فریضه من فرائض الله فلا تعدوا بالتزنی، با ظن و گمان انجام ندید. تا مادامی که یقین پیدا نکردید روزه نگیری. و میفرمایند مرحوم صاحب وسائل، خدا آخون داره اینه در کفایه، میفرمایند صاحب وسائل اصلا یک عنوانی رو در کتاب الصوم باز کرده در این که شهر رمضان با رؤیت باید باشه، با ظن و ریب و تزنی و اینها نمیشه انسان روزه بگیره. لذا میفرماید این روایاتی که ما داریم، عرض میکنم که مثلا خوندیم روایات مثلا مضمونش همین بود که عرض کردم، میفرماید آخوند میگه این روایاتی که در خصوص شهر رمضان وارد شده قرینه میشود در این که مراد از یقین در این روایت مکاتبه قاسانی یقین به دخول رمضانه. چون در رمضان یقین لازمه، مراد یقین به اون هست، نه اینکه مراد یقین به عدم دخول رمضان باشه تا بگیم اینجا دلالت بر استصحاب داره. چی؟ بله این اشکال هست عرض میکنم. این فرمایش مرحوم آخوند داره کفایه است. مرحوم محقق ناینی فرمایش آخوند رو حسن دیده و فرموده است که این الیقینو لا یدخله الشک، این ظاهرون فی عدم دخول اليوم المشکوک کونه من رمضان فیه الیقین لا یدخله الشک، یعنی شما باید یقین پیدا کنید به رمضان. اون روزی که شما شک دارید از رمضان هست یا نه، این داخل در رمضان نیست. اون وقت مرحوم ناینی می فرماید که ما اگر بخوایم لایت خود را به استصحاب معنا کنیم، باید به معنای لاین قصد بگیریم. الیقین لایت خلو شک، ما ناینی بگیم یعنی اون روز مشکوک را داخل در رمضان نکن. اونی میتونه داخل در رمضان باشه که شما یقین دارید به اینکه رمضانه. اونی که برای شما مشکوکه اون رو داخل نکن. اگر بخواید این روایت را به استصحاب معنا کنید، لا یدخل را به معنای لا ینبذ باید بگیرید، در حالی که هازل استعمالو غریبون غریب واقعی. این که لایت خل به معنای لاین خود باشد، این یک استعمالیست که در عرب نیامده که لایت خل به معنای لاین خود باشه. خب مرحوم آقای خویی قدس سر رو در کتاب مصباح الاصول جلد سوم صفحه 67 ایشون کلام شیخ رو میپذیره. میفرماید این که این روایت ظهور در استصحاب داره ما قبول داریم، و اشکالی که به آخوند دارن همین است که در ذهن آقای دباغ هست که خب جناب آخوند شما اون روایات رو آمدید قرینه قرار دادید بر این که مراد از این یقین یقینه در رمضانه. اولا صرف این که ما یه روایات دیگری داریم قرینه نمیشه که مراد از یقینه در اینجا یقینه به رمضان باشه. اولا ثانیاً حالا شما اگر یقین رو اینطور معنا کردید، این با تفریع اول سازگاری داره. تفریع دوم چه کار میکنید؟ یعنی گویا مرحوم آخوند اصلا از تفریع دوم قفلت فرمودن و معنایی که برای روایت میکنن با تفریع دوم سازگاری نداره. افتر لرؤیت، افتر لرؤیت یعنی چی؟ این تا مادامی که یقین پیدا نکردی، تا مادامی که یقین پیدا نکردی حق افطار نداری. وقتی دیدی ماه را و یقین پیدا کردی افطار کن. خب اینجا بحث از این نیست که ما بخواییم بگیم آقا اونی رو از رمضان قرار داده که یقین داری از رمضانه. به عبارت اخرى با آخون بگیم شما طبق این روایات بگید اونی که یقین دارید از رمضانه روزه بگید. پس در یوم شک دوم، یعنی نمیدونم آخر رمضان یا شوال، من یقین ندارم از رمضانه، پس اونجا نباید روزه واجب باشه. در حالی که خود شما و همه فقها در یوم شک دوم روزه رو واجب میدونید. پس ببینید ایشون میفرمایند که چون یوم شک دوم روزه درش واجبه، این یکی. ما این روایات رو نسبت به این فرع دوم و تفریع دوم نمیتونیم پیاده کنیم، چون اگر بخواهیم این روایات رو نسبت به تمری دوم پیاده کنیم، معناش این می شود که در یوم شک دوم چون یقین نداریم به این که از رمضان هست یا از شوال، روزه واجب نیست، در حالی که همه میگن روزه واجبه. پس نسبت به افطر للرؤیه هیچ معنایی براش نیست الا مسئله استصحاب، غیر از استصحاب معنا نداره. اونجا میگیم تا مادامی که ماه شوال لیلی استصحاب رمضان بکن و روزن بگیر. خب بعد مرحوم آقای خویی فرماید این که شما نارینی استاد ما فرمودی الیقین لا یدخله شک، این به معنای لا ینقض نیامده. فرمایم این استعمال در صحیحه ثالثه آمد، در صحیحه ثالثه آمد الیقین لا یدخل فیه شک، لا اونجا داشت ان الشک لا ینقض الیقین، یک بعد فرمود الیقین لا ولا یدخل شک فی الیقین، تعبیر دخل آمد در اونجا به عنوان عطف تفسیری برای لا ینقض. می‌فرمایند اولا در صحیحه ثالثه زراره آمده، یعنی کلمه دخل برای نقض آمده، این اولا نگید استعمال غریبه. در کلمات علما هم میفرمان اگر بخوان بگن هذا القول منقوض، میگن هذا القول مدخول، اونجا کلمه دخل آمده. و در لغت هم میفرمان این دخل شیئون فی شیئین فإن دخول شیئین فی شیئین موجب للتفکیک بین اجزاء المتصله، این موجب تفکیکه، یعنی اگر یه چیزی داخل یه شیئی شد اجزا رو بینشون تفکیک ایجاد میکنه، فیکون موجبا لنقضه و قطع هیئت الاتصالیه، موجب نقض و قطع هیئت اتصالیه میشه. خب پس ببینید این مسئله رو ایشون در اینجا اینطور فرموده. اینجا یه نکته ای رو عرض بکنم، به لغت مراجعه کنید، بین دخله و دخله فرق وجود داره. دخله یدخلو با دخله یدخلو بینش فرقه، اصلا دو ماده است، یعنی دو از جهت حرکات با هم فرق داره. هازا مدخولون یعنی ضعیفون ناقصون، اصلا خود ماده دخل این رو به عنوان مؤید مرحوم آشبویی میخواییم بیاریم بگیم اصراری، و این هم میخواییم عرض بکنیم به مرحوم آشبویی، اصراری نکنید که دخل رو حتما برای نقضه معنا بکنید، اصلا در خود لغت دخل یدخلو به زمن این یه معنا داره، دخل یدخلو یا دخله به کسر العین یه معنای دیگه ای داره در لغت، به کسر العین به معنای نقصه. تو بعضی از دعاها هم وقتی این اعطاء مقدس انسان مشرف میشه این تعبیر دخله آمده. حالا الان یادم نیست ولی یادم تو مفاهیم و بعضی از دعاها این کلمه آمده، غیر مدخول غیر ناقص، مثلا غیر ضعیف، مدخول معنی ضعیف، ناقص. میگه یقین رو با شک نقض نکن، ناقصش هم نکن، ضعیفش هم نکن. لزومی نداره ما حتما بیم دخله رو یه جوری معنا بکنیم که معنای نقض بیاد، این لزومی نداره، چون خود لغت کمک میکنه ما رو. و به نتیجه این فرمایشی که مرحوم نائینی فرموده استعمال غریبه، این حرف درستی نیست. ما هم تو روایات داریم، هم کلمات علما داریم، هم لغت مساعد با این معنا هست. پس ببینید اشکال مهم فرمایش آخوند همین است که شما اولا، حالا مجرد اینکه یه روایات دیگری داریم دلالت داره که برای رمضان و روزه یقین لازمه، ان شهر رمضان لا یکون بالظن و ریب و کذا، اینا قرینه نمیشه که ما این یقینه در اینجا هم به همون معنا حتما به این معنا بکنیم. و ثانی یعنی استعمال هم استعمال غریبی نیست و این مطلب شما با افتر لرویه که عمده اشکال مرحوم آخوند همینه که این مطلب شما با افتر لرویه سازگاری نداره. نه چلوزو میداره، اگر نه اگر متشابه، یعنی اگر ما نتونیم به استصحاب معناش بکنیم آخر الامر یا اینم همونه یا مجمله، ولی معین نیست. یعنی صرف این که ما در باب رمضان داریم که یقین لازمه بگیم، هر روایتی این معناش هست که اصلا بیر بگیم ما در رمضان یه بحث استصحاب داریم کنار رو داره کنیم. چی؟ چرا؟ چه لزومی داره؟ خب ببینید، حالا یه مطلب سومیه که حالا میخواید همینجا من رو مطلب سوم عرض بکنم. ببینید حالا اینجا ما به مرحوم آخوند اشکال کردیم، مرحوم آقای خویی هم اشکال کردن که آقا مجرد این روایات چگونه قرینه بر این روایت میشه. ما به حسب صناعت دلیلی نداریم که این روایات حتما قرینه برای این روایت باشه. ممکنه این روایات باشه، اینم سر جای خودش دلالت بر استصحاب داشته باشه. اشکالی که در اینجاست و همین اشکال سبب شده بعضی از بزرگان رو دیگه محکم معتقد کنه که این روایت دلالت بر استصحاب نداره، اینه بگیم آقا مسئله قرینیت رو میگذاریم کنار، ولی وقتی معیار در باب رمضان یقینه، این معناش چیه؟ معناش است که اونجایی که شما شک داشتید واجب نیست. معناش اینه، یعنی خود این روایات میگه اگر شما شک داشتید با شک و گمان، روزه بر شما واجب نیست. پس دیگه نیازی به استصحاب نداریم. استصحاب دیگه امر لغویه در اینجا، یعنی جایی که خود شارع آمده برای ما حکم شک را بیان کرده، یه نیازی به استصحاب ما نداریم. چه نیازی به استصحاب وجود داره؟ در استصحاب ما باید حتما بیم با حالت سابقه یقین و عدم دخول رمضانه الان استصحاب میکنیم. این روایات میگه اصلا شما وقتی یقین ندارید به این که رمضان داخل شده، برای شما روز واجب نیست، دیگه لا نحتاج و الی استصحاب. خب ببینید جوابی که در اینجا میدیم دو تا جوابه. یک جواب تو کلمات مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه آمده که اینا دو تا ملاکه، دو تا راهه برای رمضان. یک راه همین روایاته، بیاید یقین پیدا کنی. راه دوم این است که استصحاب میگه شما لازم نیست روزه بگیره تا مادامی که یقین پیدا نکردی. استثناء همین رو میگه، دو راه اینا با هم تنافی که نداره، دو ملاک، دو راه، دو طریقه. این یه جواب، اما جواب دومی که خود ما بخوایم عرض بکنیم اینه، میگیم این روایاتی که میگوید ان شهر رمضان لیس بالتدنی، این برای نفی استثناء اصلا نیست، برای این بوده که در اون زمان عده‌ای از راه نجوم محاسباتی میکردن، با محاسبه میگردن امروز اول رمضانه بدون اینکه ماه رو دیده باشن. این روایات نه در مقام این است که بگه در خصوص رمضان یقین موضوعیت داره، حتی ما از این روایات استفاده نمی کنیم رویت هم موضوعیت داشته باشه. یه جزوه ای رو ما خیلی سال پیش منتشر کردیم راجع به اعتبار تلسکوپ در رویت هلال، اونجا اثبات کردیم خود رویت هم موضوعیت نداره. این روایات در مقام این نیست که بگه آقا رمضان فقط باید برش یقین باشه، پس به مجرد این که شک کردی دیگه واجب نیست، به این دیگه آباس مجالی برای استصحاب نیست. نه، این میخواد اون طرق ظنی مثل علم نجوم و اون ارجوهد که هیئتی که در اون زمان قدیم موجب ظن و گمان میشده، از اون راه میادن میگفتن آقا فردا باید اول رمضان باشه. اهل فرمودن که نه، صوم للرؤيا و افطر للرؤيا ليس بالتذني و الظن و الجمال. مثلا در مقابل اینه، نه اینکه بگن آقا این یقین درش موضوعیت دارد و باید یقین پیدا کنیم. شاهدش هم اینه، خب اگه دو تا شاهد عادل آمد گفت فردا اول رمضانه، برای ما معتبره، برای اینکه ما یقین پیدا نکنیم. اگر دو تا شاهد عادل آمد و ما ماه رو دیدیم به ما شهادت دادن، این برای ما معتبره، ولی اینکه ما یقینم پیدا نکنیم. لذا تعجب اینه، هم از خود مرحوم آخوند، هم از مرحوم نائینی و هم از کسانی که به خاطر این روایات متوقف شدن و گفتن این روایت دیگه دلالت بر استصحاب نداره. لذا چیامون؟ میدونم، پس این در این یعنی معتبر نیست دیگه؟ نه دیگه، ولذا عرض کردن ما حالا اونجا اصلا روایات رو آوردیم، خود رویت هم موضوعیت نداره، حتی میگن سم رویا و افضل رویا، این هم موضوعیت نداره. بنابراین این مطلب درست رو یه تکمیلی داره که انشاءالله تکمیلشو فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه و آله.